بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مبحث امروز در رابطه با آیه چهارم از آیات شریفه سوره حدید، آیه چهارم به این ترتیب است: هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز به معنای 6 برهه یا 6 دوران آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. اون چرا در زمین داخل می شود همه را می داند و اون چه که از زمین خارج می شود اون را هم می داند و اون چه از آسمان ها به زمین نازل می شود و اون چه از زمین به آسمان بالا می رود، همه اینها رو مدبر و مدیر اوست و می داند همه رو. و همچنین هر کجا که شما باشید او با شماست و هو معکم اینما کنتم. و خداوند نسبت به اون چه انجام می دهید بیناست. خب یک نکته عرفانی این که ما خوبه از قرآن کریم یک کلماتی رو برای حال سلوکی خودمون انتخاب کنیم. مثلا یه سالکی که تو راه خدا سیر میکنه میخواد حضور خدا رو در خودش احساس کنه و میخواد که خودش از خدا جدا نبینه. خب برای اینکه این معنا در ذهنش تمرکز پیدا کنه، چه بهتر که متوسل به همین جمله از این آیه چهارم سوره حدید بشه. خودش میفرماید هو معکم اینما کنتم. خب این معیت یک معیت الهی و نورانیه که با اولیاء خودش داره، با دوستان خودش داره، با مرتبطین با خودش داره. این یک معیت ویژه است که باید به اون توجه بشه. خب پس برای این که شما همیشه خدا رو با خود تو دلت ببینی، چه بهتر این کلمه رو تکرار کنه انسان. و حالا اگر بشه که تکرار لسانی همراه تکرار قلبی هم باشه، دیگه نورون علی نور، خیلی خوب میشه. بعد در این متن این آیه یک امور غامضی هست که باید اینها روشن بشه. یکی این که موضوع ستت ایام 6 روز، اینها چه روزهایی است؟ آیا همین روزهای دنیا که ما میگیم شب و روز؟ خب این در اول خلقت بوده، هنوز زمانی خلق نشده بوده، چطور ما این زمان رو بیاریم اونجا بگیم؟ بعدن آفتاب و ماه و ستاره ها و چرخش لیل و نهار و چرخش این جهان خب به وجود آمد، بعد بله برای روزها و ماها و سالها و قرنها که ما با اون سر و کار داریم تو این دنیا برای اون درست شد. اصلا توی آیه قرآن خدا میفرماید که ما این شمس و قمر را برای تنظیم امور مردم، برای محاسبات مردم، برای اینکه اینها بفهمند در چه ماهی، در چه سالی، در چه روزی، در چه شبی و هفته هایی که 4 هفته هر ماه داره، اینها به ترتیب و با نظم درست بشه، تشکیل بشه، شکل پیدا کنه. خب بالاخره اینا تابع همین ایام لیل و نهار این دنیاست. ولی حالا خدا در این آیه میگه 6 ایام، 6 روز ما طول کشید که این آسمون ها رو سر جاش قرار دادیم، 7 آسمون و بعد 7 طبقه زمین قرار دادیم که در دعای قنوت میخونیم که لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. خدایی که 7 آسمون داره و 7 زمین داره و مربی اونه، مدیر و مدبر و مربی این عوالم سفلی و علویست. خب این یه همچه خدای قدرتمند و توانمند و نیرومند داریم و از این جهت ما باید به او پناه ببریم، متوسل بشیم و او را همیشه یاد کنیم. بعد معنای عرش چیه؟ مستوى علی العرش، این چه استوا و استیلاییست از جانب خدا و این چه عرش و تخت و سلطنتیست از جانب خدا که در قرآن میخونیم 8 ملک این پایه های این عرش را در اونجا بعد از طبقه 7 آسمان از 7 میره بالا، بعد اونجا باز یک تخت سلطنت و پادشاهی خدا هست. اگر برای آسمان ها ما قائلیم که تجسمی هست، سکنه‌ای در این آسمان ها هستن، ملائکه کروبیون و مقربین، اونم که شمارش فقط خدا میدونه، اینا در حال نزول و صعود از آسمان به زمین هست، مخصوصا تو ماه رمضان شبهای قدر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. من کل عام یعنی از همه امور، که حالا این ربط آسمان به زمین، این که اینها همه یک منظومه چرخشی هستن، میچرخن زمین و آسمان و شمس و قمر و یک منظومه فلکی عرض کنم مدور و یک مأموره بسیار عرض کنم عجیب و صنعتش بسیار پیچیده است. این صنعت خیلی صنعت پیچیده هست، با دست اون قدرت الهی به وجود آمده. خب پس از یه طرف آسمان ها رو داریم، از یه طرف زمین ها رو داریم، از یک طرف ما بین از سماع و الارض در همون راه قنوتی که خوندیم و ما فیهن و ما بینهن و ما فوقهن و ما تحتهن. حالا بعضی دوتاشو میگن ولی من تا 4 تاشم دیدم. خب پس فوق آسمان های عوالمی هست، زیر باز این طبقات زمین باز اونجا هم یه عالمی هست و اونجا هم سکنه داره و اونجا هم برای خودش مثل این دنیای فعلی ما موجودات زنده‌ای هستن، سکنه دارن، اینا خانواده های هستن با هم اونجا سکونت دارن. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما چی میدونیم از عجائب خلقت؟ چی میدونیم؟ اینه که ما باید تفکر کنیم. لذا خدا آیات امر به تفکر داره. اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینو میگن وقتی نماز شب میشه، شما بیا تو حیات سرت بالا کن با آسمون این چند آیه رو بخون، بعد برو سراغ وضو و نماز شب و اینها. خب این برای چیه؟ برای اینکه ما تفکر کنیم و از این تفکرهای توحیدی الهی نتیجه برای خودمون بگیریم، خودمون به حرکت بیفتیم، به سیر بیفتیم و اون مراتب عالیه از معرفت و از ایمان رو به دست بیاریم. خب پس یه مسئله عرش الهیست که این عرش هم مخلوق مانند خود زمین و آسمان، که وقتی پیغمبر رفت اون معراج رسید به اونجا، گفت جبرئیل تو دیگه با من نیستی، من میخوام بالاترم برم تو اون عروج الهی. بعد اینجا ولوج و خروج رو به مطرح میکنه، یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل. اینجا حالا یولج السماء فی الارض و یولج و یخرج منها. این باز این ولوج یک ولوج دیگر اون یا مولج اللیل فی النهار و مولج النهار فی اللیل، این یک خلقت عجیب دیگری است که هم ولوج داره هم عروج داره، یعنی هم از بالا میاد میاد میره نفوذ میکنه در اون قعر طبقات ارضی، یه عروج هم داره که از زمین میره 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 بالا. خب اینا در ارتباط با، عرض کردم یه منظومه است، اینا در ارتباط با هم این چرخش هست و اینا رو نمیشه ما از هم جدا کنیم. لذا اونایی که اهل معنا و اهل دل و اهل بصیرت و اهل تشخیص و تمیز و عرفای بلند مرتبه، اونا درک میکنن که این عوالم قدرت اینها به هم پیوسته هستن و این عالم همه جاش توحیده. توحید یه مسئله ایست که همه جا پخش شده و همه جا هست و هیچ جا خالی از اون نیست. خب این هم راجع به ولوج و عروج که گفتیم، معیت خدا را هم گفتیم. آخر آیه میگه والله به ما تعملون بصیر، میگه ای بشر غافل نباش، هر چه میکنی پیش خدا فهمیدی میره میره. بنابراین اون بصیر آگاه باید حضور او رو شما در کلیه حرکات و سکنات خودت این حضور الهی رو بیابی و این رو درک کنی. همه این معجزات زمین و آسمان و این عجائب خلقت برای خودشه. خلقت الخلق لکی اعرف، من این همه از خلق رو آفریدم تا خودم شناخته بشم برای خلق خودم. خلقش هم دوست داره خدا، خدا شما رو دوست داره، دوست داره که شما رو آفریده. خب چرا ما با این خدایی که خیلی هم به ما نزدیکه و حقیقت خودش رو در ما در اون عالم فطرت و جبلت ما قرار داده، تا جایی که میگن کل مولود یولد علی الفطره، هر انسانی بر اون فطرت توحیدی خلق شده، حتی کفار، حتی یهودی ها، حتی اونایی که خدا را هم قبول ندارن، در وجود هر انسانی این فطرت هست. ولكن ابواه يهودانه وينصرانه. میفرماید این محیط که انسان رو تغییر میده، این پدر مادر، این خانواده است، اینها میان نمیذارن که اون فطرت جبلی انسان شکوفا بشه. و الا شما اگر این نوزاد رو یه جوری تربیت بدی در یه جایی، در یه خانوادهی، در یه محیطی که از هر جهت امنیت کامل داشته باشه و هر چی که مربوط به کفر و فساد است اون را از اون مولود علی الفطره دور بداری، خب این فطرت هی بزرگ میشه، درست میشه، تا میرسه به عرض کنم اولیاء الله کملین، تا اونجا هم راه پیدا میکنه، راه بازه برای همه. و اما اون چه که در تفسیر المیزان آمده که ما باید عرض کنیم بیشتر نظرمون روی همین دوره تفسیری است از علامه طباطبایی، تلمیز مرحوم امرزالی آقای قاضی، که راه مشایخ طریقت ما با راهشون یکیست. خب بالاخره مرحوم حداد که استاد ماست شاگرد امرزالی آقای قاضی بوده، علامه طباطبایی هم شاگرد آقای قاضی، آقای قاضی هم باز اساتید داشته تا به مولا امیرالمومنین علیه السلام میرسه. این سلسله اساتید و مشایخ طریقت ما هست. بنابراین تفسیر المیزان مورد توجه ویژه ماست. همونطوری که من یادم میاد در اون سالهای خیلی گذشته ای که حالا یا از لبنان می آمدیم به ایران و یا از عراق می رفتیم به ایران، و خب هم علامه تهرانی می آمد کربلا ملاقات با استاد ما داشت، و همین که ما وقتی می آمدیم تهران با رفقای تهران، رفقای تهرانی طوری بودن که اینا هم باز در مناسبت های زیارتی، حالا نیمه شعبان، شبهای قدر ماه رمضان، عرض کنم مناسبت های دیگه می آمدن، و وقتی می آمدن می رفتن سراغ آقای حداد. منزل ایشون هم خیلی نزدیک بود به حرم ابوالفضل و بعدم به حرم امام حسین علیه السلام، یعنی در ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه شما اگر با سرعت را می رفتی می رسیدی به سن سرای ابوالفضل علیه السلام. خب این علامه تهرانی اونجا ما گاهی ملاقاتش میکردیم، گاهی هم که میامدیم تهران اونجا دیگه میگفتن شب چهارشنبه منزل مهندس تنهاشه، نمیدونم روز یک شنبه منزل حاج معین شیرازیه، نمیدونم کجا. همونطور که ما الان میبینید جلسات داریم، جلسات هفتگی داریم، اون وقت هم همین برنامه بود. خب وقتی می رفتیم اونجا در اون جلسه، اون زمان سخنران مجلس علامه تهرانی بود و همه ما می شستیم در محضر ایشون. خب ارتباطی که علامه تهرانی با علامه طباطبایی داشت خیلی ارتباط نزدیک بود، یعنی در سفرهایی که از قم ایشون تهران می آمدن با هم دیگه ملاقات می کردن، و بعدم که رفتن مشهد مقدس اونجا ساکن شدن، بازم علامه طباطبایی وقتی به زیارت امام رضا مشرف می شدن بازم علامه تهرانی می رفت به سراغ ایشون و می آورد خونه اشو. بله، اما من یادمه که در امامت جماعت الان طباطبایی قبول نمی کرد، هر چی می گفت آقا شما بفرمایید جلو، امامت رو می داد دست علامه تهرانی و خودش پسر علامه تهرانی نماز می خوند. خب ما تو اون جلسات یادم میاد که علامه تهرانی تفسیر المیزان رو برای رفقا می گفت از بین تفاسیر. حالا اینجا اما برای این آیه چهارم سوره حدید مطالبی را از تفسیر از میزان میاریم، این را میخونیم. البته آیه چهارم به جلسه امروز تموم نمیشه و باز هم جلسه هست برای بیان کردن عرض کنم جمله های این آیه شریفه. تفسیر المیزان میشه متن عربیش آورد ترجمه کرد و میشه خود ترجمه رو آورد و بیان کرد. چون ما در ایران اسلامی فارسی زبان هستیم لذا بهتر این که همون ترجمه رو مطرح کنیم. در پیرامون این آیه فرمودن منظور از خلقت سماوات و ارض در شش روز چیست؟ یوم گاهی به مقدار زمان میان طلوع و غروب آفتاب گفته می شود، که خب بیشتر یوم، یوم و لیله و اینها در نظر مردم دنیا همین شب و روزیه که داره می گذره. الان امروز هشتم ماه رمضانه. خب این یک معنا از یوم. معنای دیگری از یوم که در آیه شریفه آمده ستت ایام، ایام جمع مفردش یوم میشه. خب این یوم اون چه معروف است همونه که عرض کردیم، ولی آیا به معنای دوران هم آمده؟ مثلا یه دوری رو عرض کنیم، حالا یه دوری از زمان رو، یا یک سال بگیم، یا مثلا 100 سال بگیم، یا 1 میلیون یا میلیاردها سال. بعد حالا این سالها چه جور سالهایی باشه؟ سالهای عرض کنم قمریه که تو ما باش کار داریم، یا سالهای شمسیه که باش کار داریم برای معاملاتمون، برای کارهامون، حتی برای عبادتهامون، مراقباتی که داریم، همه رو همین چرخش داره. ولی خب یک سال نوری هم داریم ما، مای الف سنه هم داریم، اینا رو هم باید توجه کنیم بهش. لذا مرحوم علامه میفرماید که آیاتی در قرآن به چشم میخوره که منظور از یوم، یوم الاخر، یوم آخرت، عالم آخرت. در اونجایی که در سوره قیامت آیه 1 خدا فلا اقسم بیوم القیامه، اینجا تعبیر یوم کرده، روز قیامت، همونطور که در زبونها هم میگیم روز قیامت، معاد روز قیامت، این یک معناست. ولی روز قیامت که مثل روز دنیا نیست. بعد آیه دیگر در سوره بقره آیه 8 و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، کسانی میگویند که ما ایمان به خدا و روز آخرت داریم اما ما میدانیم که اینها منافقن، اینها دو پهلو حرف میزنن، اینها مؤمن واقعی نیستن. خب اینجا باز کلمه یوم روی الاخر آمده، بالیوم الاخر، اونجا به یوم القیامه بود، اینجا یوم الاخر آمده، که در تفسیر یوم الاخر میگه یوم الاخر همون روز قیامته. در برخی دیگر از آیات لفظ یوم برای بیان مدت زمان و درک عمر حوادث آمده، مثلا اونجا که در سوره حج آیه 47 میفرماید و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اینجا هزار سال یوم روی هزار سال اطلاق شده. پس یه یومی هست که مشهور و معروفه برای همین 24 ساعت شب و روز، یک یوم هم یوم القیامه و یوم الاخره، یک یوم هم مال اون صحنه روز محشر برای مردمه که اونجا میگه این روز، این روز ربوبی و نوری، این یوم نوری خدا در اون عالم محکمه عدل الهی اونقدر طول میکشه که الف سنت مما تعدون. میگه هزار سال عمر این روزه و خوب این رو از همون روزا که شما قبلا تو دنیا ها تعدون عدد و اون رو شمارش میکردین. حالا ما نمیدونیم ما تو کهکشان ها چه خبر هست، تو زمین ها چه خبر، زیر پامون زیر این طبقات زمین چه خبره، اون عوالم که بعدا باش مواجه میشیم، عوالم برزخ و قیامت. و الان شما میدونی شیشونیم تو تلفزیون شروع میکنه پخش میکنه این زندگی پس از زندگی، آقا میان افرادی و اینها واقعا این مسائلی رو مطرح میکنن که نمونه اون در روایات آمده. مثلا همین که یه نفر آمد صحبت کرد گفت که من رفتم تو قبرستون، روی هر قبری مرده اون قبر دیدم نشسته. خب اینه ما در داستانه هایم خوندیم این رو، توجه داریم این تمثلات هست، اینا هست، اینا حکایت از این میکنه که خداوند عوالم بی نهایتی داره و مغفرت و مهربونی خدا هم خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. اگر ما بریم تو خط رجا و امید اون وقت میفهمیم این حرفایی که اینا میان پشت تلفزیون میگن از مهربونی خدا نقل میکنه، از رحمت خدا در اون عرض کنم که شهودهایی که داشتن، مشاهداتی که کردن، ما پی به اون مغفرت میبریم، پی به اون عظمت میبریم. خب اینجا علامه طباطبایی میفرماید روز خداوندی مثل هزار سال است و این صراحت دارد در اینکه باید زمان قیامت را متفاوت از زمان دنیا به حساب آورد. پس هر چیزی برای خودش یک یومی دارد و یومم معانی متعددی دارد. آری روز در هر ظرفی مقداری از زمان است. در ظرف زمین عبارت از مدت زمانی که کره زمین یک بار به دور خودش میچرخد، هر سال به یک دور میچرخه دیگه. خب همین عید نوروزی هم که میگن بعضی از علما میگفتن این همین عید چرخش فلکه که در یک سال میچرخه، یعنی یک عید فلکیه، نه اینکه واقعا عید مذهبی دینی اسلامی قرآنی باشه. بله، لذا میفرماند و در ظرف قمر، البته قمر مخصوص کره زمین تقریبا برابر است با 29 روز و نیمی نصفی، و استعمال کلمه یوم در برهه از زمان استعمالی شایع است که گاهی اوقات یوم میگن منظورشون فقط 24 ساعت نیست، بیشتر یا کمتره. بنابراین خدای تعالی آسمان ها رو در دو برهه از زمان آفریده، باید اینجوری بگیم، نه اینکه به روزای دنیا تشبیهش کنیم. دو برهه یا دو دوران از زمان آفریده، همونطور که درباره آفرینش زمین فرموده در سوره فصلت آیه 9 و آیه 10، خلق الارض فی یومین و قدر فی اقواتها فی اربعه ایام. خب اینجا اربعه ایام میگه، اونجا میگه یومین که جمعا میشه 6 روز. اون وقت این یعنی چه؟ یعنی همون دو برهه از زمان و حتی ارزاق و اقوات رو هم فرموده که این ارز بالاخره زمین آسمان موجوداتی دارن باید رزق روزی بگیرن از خدا. خب این ارزاق و اقوات اونها هم در 4 روزه که حالا این 4 روز رو ایشون میفرماید منظور 4 فصل است، همین فصول اربعه سال که میبینید تغییرات فصل هست و ما الان در فصل بهار هستیم، فصل ربیع هستیم، فصلی که میبینیم که این طبیعت طبیعتی است که شکوفا شده. حالا بعضی میرن تو این طبیعت، طبیعت رو کثیف میکنن با این سیزده بدری که دارن و با این برنامه‌هایی که دارن، بعضی ها میرن تو طبیعت عرق خوری و عیش و نوش و اینا دارن، ولی یه عده هم از موحدین الهی هستن که اینا وقتی میرن رو کوهی کوهنوردی میکنن یا عرض کنم که میرن کنار دریایی یا تو یک زمین سبزه و چمنی، اونجا چه کار میکنن؟ میشنن و مشغول یاد خدا و تفکر در خلقت زمین و آسمان و مخلوقات خدا میشن و از اینا لذت سلوکی و لذت معرفتی میبرن. ما یک کاری بکنیم که از زندگیمون تو این دنیا لذت ببریم. اگر میخواید لذت ببرید فقط همینه که شما اون محبوب حقیقی خودتون رو در خودتون پیدا کنید و محبوبای مجازی و اعتباری که حائل میشن، مانع میشن، اینا رو انشاءالله با قوه سلوک و ایمان دفع کنید، بیرون کنید تا این دل خانه خدا شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.